أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
تبريك عرض مكانين ميلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو امیدواریم که بتوانیم اندکی قدر این خانم رو بدانیم و در مسیر ایشون حرکت بکنیم و در راستای حفظ و گسترش آرمانهای این بانوی بزرگ اسلام حرکتی مفیدی انجام بدیم انشاءالله. بنده یه نکته رو عرض کردم، قایت الله خویی نظرشون هست که از مذاق شریعت میشه استفاده کرد. این عبارتشون 3-4-5 خط بیشتر نیست، سری این رو بخوانم که فقط الان چون خود حرفا پراکنده شد و خدای نکره مطلب ایشون گم نشده باشد این وسط. این عبارتشون آمده در همین التنقیح الاشتاد و تقلید شرط ظهوریت، اونجا چند تا روایت رو ایشون ذکر میکنند، کلمه رجل داخلش هست، ایشون میگه این رجل اینجا موضوعیتی ندارد از محضر مبارکتون، که بعد هم آخرش میفرمان که آیت الله خویی طبق تقریراتشون و صحیح ان المقلد یعتبر فیه رجولیه، باید رجل باشه مقلد، مرجع باید رجل باشه، ولا یسوغ تقلید المرأة بوجهن، جایز نیست به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست، و ذالک لأن قد استفدنا من مذاق الشارع، تعبیر مذاق الشارع به کار می‌بره، علمای ما معمولا تعبیر مقاصد الشریعه به کار نبردن، معمولا همین تعبیر مذاق الشارع و تعبیر از این قبیل به کار بردن، لأن قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظیفة المرغوبة من النساء انما هي التحجب والتستر، وظیفه‌ای که مرغوب خانم ها داشته باشن مورد رغبت در باب خانم ها تحجب و تستر، حجاب داشته باشن، ستر داشته باشن، و تصد الامور البیتیه، به کارهای خونه برسن. جرأتی داشت از آقای خویی اگر اینجا این حرفو میزد که بگذاریم، دون تدخل فی ما ینافی تلک الامور، اما اموری که هر کاری که بخواد با اینجور امور یعنی تحجب و تستر و امور بیتیه منافات داشته باشه، نه این مرغوب نیست که خانم انجام بدن. و من الظاهر ان التصدی للافتاء بحسب العاده جعل للنفس فی معرض الرجوع والسؤال، عادتا اینطوره، مقام افتاء، مقام تصدی، مقام افتاء این است که انسان خودشو در معرض رجوع و سوال قرار میده، لأنهما مقتضی الرئاسة للمسلمین، بابا مرجع الامه هستش، رئیس مسلمینه، این که نمیشد که، لأنهما مقتضی الرئاسة للمسلمین ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك ابدا، شارع به این امر راضی نمیشه هیچ وقت، كيف ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، شارع به امام جماعت زن راضی نشده، فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين، چطور بخش رو میخواد که بگید زن بخواد بپردازد قائم بشد به امور مردم و مسلمین، مدیر شؤون جامعه بشد و متصدی رهبری بزرگ مسلمین باشد، و به هذا الامر المرتكز القطعی فی اذهان المتشرعه یقید الاطلاق و یردع عن السیره العقلائیه الجاریه عن رجوع الجاهل الى العالم مطلقا رجلا کان او امراه، اگر کسی بگه اون سیره عقلائیه که ما داریم در رجوع جاهل به عالم این مطلقه، فرقی نمی کند که اون عالم زن باشد یا مرد، عالم بود بهش رجوع می شود، می فرمان اگر اون سیرم اطلاق داشته باشد این بفرمایید که بله این ردع می کند از اون و محدود می کند اون سیره را. این بیان آیت الله خویی هست که خب از این معنا
در این نظریم خاص
لعل ایشون نظرشون همین هست که ما دلیل خاص داریم در اونجا، چون بله چون در قضا دلیل خاص نداریم، در مرجعیت تقلید هم دلیل خاص نداریم، هر چه داریم تعبیر رجل هست و معلوم نیست اینجا رجل یعنی ذکور به معنی خاص، نه مثلا ينظر الى رجل منكم، خب این رجل منكم معلوم نیست منظور رجولیت باشد، شاید منظور الى انسان منكم، الى مثلا مرء، یعنی تعبیر کلیه، نه مثلا که این نمیشود، یعنی ظهور بیان ندارد در اینکه ذکوریت ملاک باشد. اما در باب امامت جماعت اونجا تا جایی که ذهنم هست دلیل هست، اصل خطون که برای امامت جماعت دلیل وجود دارم، محضر مبارکتون که من خاطرم از چند سال پیش که این در اروپا این بحث مطرح شد بین مسلمین که زنها جلو به ایستن امام جماعت باشن، چند تا نماز جماعت هم تو بعضی از کشورهای اروپایی تشکیل شد که خانم جلو میستاد، آقایان پشت سرش اقتدا میکردن. بعد ما این با اینها بحث میکردیم، حالا با شیعیان طبیعتا بحث میکردیم، شیعیان میگفتن آخه اگر فاطمه زهرا حضور داشته باشد شما هم باشی، بعد چی کار میکنی؟ شما میستی جلو فاطمه زهرا به شما اقتدا بکنه؟ شما چنین جسارتی میکنی، چنین جرأتی داری که فاطمه زهرا به تو اقتدا بکنه، یا تو به فاطمه زهرا اقتدا میکنی، یا تو به زینب کبرا؟ یعنی مثلا شبهه را سنگین میگرفتن که انسان عقب نشینی میکنه. آقای حکم الله، حکم الله شوخی نداره، فاطمه زهرا، رسول الله، امیر المؤمنین، هر کس باشه حکم الله. هم نظر مبارکتون که ما جلوی فاطمه زهرا نمیستیم، ما میستیم نمازمون رو میخونیم دیگه، ایشون خودش میده تکلیف خودش، هر نظرتون که این حکم الله، این همون حکمیست که پدر ایشون برای ما گفته، اهل بیت برای ما گفتن، این حکمیست که خود فاطمه زهرا روش تاکید داره. یعنی چی این حرف عوامانه؟ هر نظر مبارکتون که حالا چه چیزایی، حالا اولا ما فاطمه زهرا رو کجا پیدا بکنیم که بخوایم جلو وایسیم عقب وایسیم حرف کنیم؟ ولی حالا علاقه و اینطور هست، ما نداریم همچین چیزی. در زمان حیاتشون هم همینطور، در زمان حیاتشون مثلا نقل بشود که جایی مثلا رفته بودن حتی فاطمه زهرا بایستن نماز بخونن و فرزندانشون مثلا، ولی اون که هنوز تکلیف هم نیستن، مثلا به حسب ظاهر عرض میکنم و به لحاظ سن تکلیف، حسنین مثلا فرض که 5 ساله 6 ساله به لحاظ ظاهری عرض میکنم، لاظاهری به سن بلوغ نرسن، مثلا بگیم به ایشون اقتدا کرده باشن، یا دور از شهر رفتن تا منطقه احد مثلا، که میرفت فاطمه زهرا میرفت منطقه احد برای فاتح خانی برای حمزه سید و شهدا قرآن، بعد بگیم اونجا ایشون جلو ایستاده فرزندانش اقتدا کردن، ما نداریم همچین چیزایی رو. یا فاطمه زهرا قضاوت کرده باشد حتی در امور زنان، نداریم از اون خطون که، یا امامت یا نبوت، اینها رو نداریم از اون خطون که در تاریخ برام نیست. در تقدیر حالا این مطلبی که ایشون میفرماین اینجور هستش. خیلی خوب، برگردیم به ادامه بحثمون. محضر مبارکتون که در مجموع ما اصل این که شریعت دارای مقاصد عالیه ایست، لا شک ولا شبهه فی هذا الامر، للشریعت شیعه المقاصد الکلیه العالیه، از رسالتون که اینا مقاصد است. بالاخره خدای حکیم، آمر حکیم، مولای حکیم جعل وقتی کرده، تقرین کرده، این حتما مصالح و مقاصدی مد نظرش بوده، و در همون جهت هدف از خلقت که و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، لیعبدون، اما ساتون که خب این اصل خلقت انسان در یک راستای خاصی است، و در همون راستا هم بفرمایید که مقاصدی وجود دارد، در این شکی نداریم. فل جمله هم میشه این مقاصد رو کشف کرد، اما یه اختلافی هست بین ما و اهل سنت. اهل سنت اون چه که میگن در باب مقاصد و میخوان ازش استفاده بکنن جنبه ظنی دارد، ظنون غیر معتبره عندنا، ما این ظنون رو معتبر نمیدانیم، و اون چند که الان مثلا احیانا شنیده میشود از بعضی از حرفهای روشن فکری و اینها، اینا همون ملحق به ظنون غیر معتبره است که اهل سنت قائل هستن و ما اینها رو معتبر نمیدانیم. ما شیعه امامیه اگر به نحو قطعی برامون ثابت بشود که به نحو علت تامه این اونجا مقصد عرض مقصدتون که تمام موضوع است برای جعل این حکم و این مقصد زیر سوال می رود با چنین حکمی با چنین مسئلهی، اون وقت عرض مقصد مبارکتون که ما بفرمایید که خب اون حکم رو کنار بگذاریم، یعنی از مقاصد شریعه به عنوان یک قرینه ای استفاده می کنیم که مثلا حکم مستفاده از این روایت درست نیست، این لعل امام علیه السلام منظورشون این نبوده یا تقیقتا فرمودن یا چیزهای از این قبیل، به هر حال به عنوان قرینه ای استفاده می کنیم و تخصیص می زنیم یا تقیید می زنیم یا در مقام استظهار معنای دیگری رو استظهار می کنیم با اون شروطی که جلسه قبل عرض کردیم، دیگه تکرار نکنیم. اما آیا این وقوع خارجی هم دارد؟ چند مورد، چند جا؟ خب محدوده، واقعا محدوده. چند مثال براتون عرض کردم، اما بالاخره همینها هم گاهی خالی از مناقشه نیست. به همین مقدار بگذاریم اکتفا بکنیم، بریم سراغ المقاصد الجزئیه یا همون علل الشرائع. البته خب این یه مقداری شیوعش بیشتره و کار در اینجا آسان‌تر هستش و بحث علل و حکم از قدیم در میان فقهای شیعه مطرح بوده است. اهل سنت واضح است، اهل سنت استصلاح، استحسان، مصالح مرسله، مفاسد مرسله، سد ذرایع، فتح ذرایع، قیاس و چیزهای از این قبیل رو داشتن و با اینها تلاش میکردن که علت حکم رو پیدا بکنن و بعد حکم رو تعمیم بدن یا تخصیص بزنن. شیعه امامی طبیعتا اونها رو قبول نداشته، اما بحث علل و حکم امروز دست تعطیل بوده، شما چطور آمدید؟ یعنی چه؟ همین شماهایت میایید نمیذارید دست تعطیل بشه، ما هم بریم به کارمون برسیم. بعد معذرتون که بحث علل و حکم اینها در شیعه امامیه بوده است. خب حالا این علل و حکمی که هستش، اینها رو ما فی الجمله در ادله نقلیه هم میبینیم. من یه تعدادی از ادله نقلیه رو اشاره بکنم و این ادله نقلیه که اشاره میکنم برای که ذهنمون روشن بشه، بعد میخواییم نتیجه گیری کنیم که آیا از چنین ادله نقلیهی میشود واقعا علت حکم رو استفاده کرد یا نه. پس خلاصه کلامان تا اینجای کاری شد که المقاصد الجزئیه یا علل الشرایع، چون چند جلسه قبل گفتیم الان تکرار نکردیم ولی حالا مانعی نداره تذکر بدیم، علل الشرایع یا المقاصد الجزئیه فرقش با المقاصد الکلیه یا مقاصد الشریعه این است که در علل الشرایع ما به احکام به شکل موردی و جزئی نگاه میکنیم و علت جعل هر حکم رو به شکل جداگانه بررسی میکنیم، غیر از اون مقاصد کلان و کلی است که برای کل شریعت وجود دارد به شکل موردی و جزئی. چرا رکوع، چرا سجود، چرا سه مرتبه ذکر، چرا صیام و هاکذا چیزهای از این قبیل به شکل موردی و جزئی. من یه تعدادی از آیات قرآن کریم رو تلاوت بکنم در باب حج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. حکمتش داره بیان میکنه، لیشهدوا منافع لهم. این حج یه منافعی برای مردم دارد، بگو اینا بیان برای حج از هر راه دوری خودشون رو برسونن، چه پیاده رجالن یا علی کل ضامرن یا بر سوار بر مرکبی بشن. اونا ضامر هم ظاهرن در لغت مرکب لاغر هستش، که چرا مرکب لاغر گفته شده توجیه کردن که مثلا شاید یک مرکبی باشد که خیلی مثلا اهل تحرک باشه و خیلی چابک باشه، لذا لاغر می شود، وگرنه اگه مرکب چاقی باشد که نمیتونه حرکت بکنه. عرض محضرتون که بر تقریب یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، از هر راه دوری خودشون رو برسونن و بیان برای حج. چرا؟ لیشهدوا منافع لهم. سوره حج آیه 27 و 28. در باب صوم سوره بقره آیه 184 می‌فرماید و من تطوع خيرا فهو خير له. خير له، این برای خودش خوبه، این به نفعش به خودش می‌رسه. و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، روزه بگیرید این برای خودتون خوبه، منفعتی به شما میرسن. پس اینجا در واقع حکمتشو بیان میکنه یا علتشو بیان میکنه که جعل روزه برای این بوده که منافعی به خود انسان برسه. در باب صلات میفرماید سوره عنکبوت آیه 45 و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب در اینجا آمده است علت جعل صلات رو یا حکمت جعل صلات رو مطرح کرده که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، به دنبال این هستید که فحشا و منکر در جامعه از بین برود، صلات رو اقامه کنید. صلات اگر اقامه بشود این فحشا و منکر از بین میره. این طور از آیه شریفه استفاده میشه که علت یا حکمت جعل صلات انتهاء از فحشا و منکر بوده. ذیل آیه طلاق سوره مبارکه بقره آیه 232 میفرماید ذالکم ازکا لکم و اطهر. اگر این طور که ما دستور میدیم به شما عمل بکنید، ازکا لکم و اطهر، این پاکیزه تر و پاکتر و طاهرتر است برای شما که این طور عمل بکنید. این نفعش به خود شما میرسد. یعنی این شکلی که خدا تشریع کرده از در باب طلاق، این از مذهبتون که دارای منافعی است برای انسان. درباره فلسفه قبض بصر و نگاه نکردن به نامحرم سوره مبارکه نور آیه 30 میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. این قبض بصر بکنن، خودشون رو حفظ بکنن، ذلک ازکا لهم. در واقع این ذلک ازکا لهم یه پیوست انگیزشیه، میخواد داعی و حافظ، به قول عرب ها حافظ با رزه اصل خطون، که داعی و حافظ رو بر امتثال تقویت بکنه، که شخص با یه انگیزه بیشتر این کار رو انجام بدهد. خب در این حال علت یا حکمت حب رو هم بیان کرد. در باب حیض سوره مبارکه بقره آیه 222 اونجا دارد که یسالونک عن المحیض قل هو اذن، قل هو اذن. این بالاخره یه اذیت و آزاری است برای زن، یه مشکلاتی است برای زن. قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. این در این ایام مقاربت با زن موجب آزار اون میشه، موجب اذیت اون میشه. او الان در یک شرایط عادی نیست، شرایط غیر طبیعی هستش. خب و اذن، این در واقع حکمت حکم یا علت حکم رو بیان میکنه. درباره زکات سوره مبارکه توبه آیه 103 میفرماید که خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و تزکیهم بها. عرضاتون که خب اینجا باز آمده حکمت یا علت زکات رو بیان کرده است که تطهرهم و تزکیهم بها، موجب تطهیر و تزکیه اینها می شود. عرض محضر مبارکتون که درباره فی می فرماید ما افاء الله، سوره مبارکه 8 آیه 6 و 7 ما افاء الله على رسوله منهم، منهم ای من الكفار، از کفار یه چیزهایی رو برگرد، افاء الله یعنی برگرداند خدا بر پیامبرش، ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خیل ولا رکاب. شما ها نجنگیدید، این براحتی به دست شما آمده است، اخو خاطو که چون این طور هست شما شمشیر نزدید، نجنگیدید، تلاشی نکردید، اینا فیع و در اختیار شما قرار نمیگیره. آیه بعدی میگه ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. و علتشو بیان میکنه کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. عرضاتون که این اموال نچرخد در اختیار اغنیا نباشه، فقط ببینید در زبان فارسی تعبیر دارن که عرضاتون که هست که پول پول میاره، یعنی شخص غنی این باز غنی میشه، پولدارتر میشه، پول میره سراغ او، سایرین بنده خدا بی بهره هستن. پول و ثروت بین اغنیا میچرخه، سایر مردم اینا بهره ای ندارن. ها کیلا یکون دولتا بین الاغنیا منکم، این پول بین اینها نچرخه، این از مثلتون که و در اختیار دیگران هم قرار بگیره که ما اقا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این پول توزیع می شود طبیعتا اونجایی که لله وللرسول ولذی القربى هست، اونجا طبیعتا خرج مصالح مسلمین میشه، اونا که خرج شخصشون نمی کردن، خرج مصالح امت می کردن، خرج حکومت می کردن، چیزهای از این قبیل. خب اون که به این شکل، بعدم که یتاما و مساکین ابن سبیل هم که به شکل خاص نام برده. حالا اونجا توضیحات دیگه هم هست که الان نمیخوایم به این بحث بپردازیم، بحث اون فقه نیست، فقط میخوایم این قسمت کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم رو اشاره کرده باشیم. در سوره مبارکه نساء دارد که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. خب اینجا چرا این مجازات ها برای یهود گذاشته شده؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، چون ظلم کردن این مجازات اونها بود، این تحریم برای تنبیه یهودیان و مهار ظلم اونها بودش، برای مجازاتشون بود، ظلمشون بعد مهار میشد، یه سری احکام سنگینی برشون بار شد. پس این کاملا علت یا حکمت حکم رو گفته، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. همچنین آیه دیگر عرض مذهبتون این سوره نساء 160 بود، آیه دیگر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. انزال کتب این به علت چی بوده؟ آقا حکومت بین، اصلا این شد جز مقاصد میتونستیم بگیم، جز مقاصد شریعه بگیم، حالا اینجا گفتیم مانعی نداره ملحق رو اونجا بکنیم. انزال کتب بگیم برای حکومت بین مردم بر اساس اون رأی الهی بوده، به ما اراک الله از نظرتون که، و به این جهت بوده است که این لام لام تعلیل دیگه، لتحکم بین الناس اینطور حکومت بکنی. خب اینها و موارد بسیار دیگری که میشه اینها براش مثال زد که در نصوص ما از نظر مبارکتون که این تعابیر آمده است. حالا امروز روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، این خطبه‌ای که معروف است به خطبه فدکیه، که البته خود کم لطفیه که خطبه رو به نام فدکیه بنامیم، این فوق فدکه، ربطی یعنی فقط اختصاص فدک نداره بحثایی که ایشون مطرح می‌فرمایند، ولی خب بالاخره حال مشهور شده به فدکیه. اونجا دارد که فراغ فاطمه زهرا سلام الله علیها اسم نقل شده، فراغ الله الایمان تطهیر ایران من الشرک و صلات تنزیها من الكبر. خب صلات خاصیتش چیه؟ این تنزیه از کبر. و زکات زیادتا فی الرزق و صیام تثبیتا للاخلاص و الحج تصلیتا للدین و العدل مسکن للقلوب و الطاعت نظاما للمله و الامامت لمن من الفرقه والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على الاستجاب والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية عن السخط وصلة الأرحام منماتا للعدد. خلاص إنك عدد رزيات مكر صلة الأرحام. شاید ای که علل ظاهریش همین باشد که وقتی رفت آمدهای خانوادگی صورت میگیره، در این رفت آمدها به هر حال خانواده ها دختر هم دیگه پسر هم دیگه میبینن، ارتباط برقرار میشه، ترسشون از هم میریزه اینها و کلی خواستگاری صورت میگیره، کلی اینا و ازدواج انجام میشه. به قول بنده خدا میگم تو خاندان ما بعد از هر وفاتی، بعد از هر مجلس ختمی با چند تا عروسی دارید، چون مجلس ختم همه فامیل دور هم جمع میشن، بعد اینا هم دیگر رو میبینن و بعد سبب میشن که اقدام بکنن به این که میبرن خواستگاری. از این که حالا این وصلت الارحام من ماتن للعدد والقصاص حقما للدماء والوفاء بالنذر تعرضا للمغفرة وتوفية المكائيل والموازين تغييرا للبحث واجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة واجتناب السرقة ايجابا للعفة ومجانبة اكل اموال اليتامى اجارة من الظلم والعدل في الاحكام ايناسا للرعية وحرم الله عز وجل الشركة اخلاصا للربوبية. حالا تعابیر دیگه اینجوری داریم، من دیگه حالا بخوام خیلی وقت طولانی میشه، نظیر این رو در حکمت 252 نهج البلاغه هم میبینیم، اونجا هم داریم در حکمت 252 نهج البلاغه، فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك والصلاه تنزيها من الكبر والزكاه تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لاخلاص الخلق والحج بله تقویتا للدین والجهاد عزا للاسلام والامر بالمعروف مصلحتا للعوام والنهی عن المنکر ردعا للسفهاء وصلة الرحم من مات للعداد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ومجانبة السرقة إيجابا للعفة وترك الزنا تحصينا للنسب. که حالا مثلا در اون مقاصد کلیه یکی از مقاصد همین بود دیگه، که حفظ النسب، که اون یکی از مقاصد ضروریه حفظ النسب بود. عرض مثلا تون که تحریم زنا گفته شده بود وسیله ایست برای حفظ النسب، و ترک الزنا تحصیلا للنسب و ترک اللواطع تکثیرا للنسل و الشهادات استظهارا على المجاحدات و ترک الكذب تشریفا للصدق و السلامة امانا من المخاوف و الامانة نظاما للامه و الطاعة تعظیما للامامه. عرض خواهد کنم که این هم باز حالا بعضی تعابیرش که مشترک بود با فاطمه زهرا، بعضی ها هم مختلف بود. از نظرتون که یا در اون حالا عبارتشو نخونم کلشو، طولانیه، یه قسمتی فقط خطبه 216 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین در صفین اونجا خوندن که اما بعد فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، حقوق متقابل امام و امت رو ذکر کردن، والی و رعیت اینا حقوق متقابلی دارن. بعد این حقوق رو ذکر میکنن، بعد میفرمان خب این وقتی این فریضه که حق متقابل امام و امت باشه رعایت بشه چی میشه، چه خاصیتی دارن، خدا چرا اینها رو جعل کرده؟ فجعلها، یعنی جعل هذه الفریضه، فجعلها نظاما لألفتهم و عزا لدینهم. این هم باعث نظاممند شدن و سامان یافتن الفت و انس میان امت و امامت می شود. عرض مثلتون که و هم باعث عزت دین اینها میشه که دینشون عزیز میشه. باز در عبارات دیگه هم همین رو دارد که عرض مثلا اذا عدت الرعیت الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم، حق در بین اونها عزیز میشه. و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت على ادلالها السنن فصلح بذالک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یأست مطامع الاعداء. خب اینها مواردی بود از علل و حکم برخی از جعلهای الهی که شما دیدید در آیات قرآن و در برخی از روایاتی که ما خواندیم از امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها آمده بود و مستحضرید که اگر ما می‌خواستیم که مجموعه ای از این علل و حکم رو عرض بکنیم که این بدون مبالغه روزها طول می‌کشید که ما فقط متن آیات و روایات رو بخوانیم و تلاوت بکنیم. فقط نمونه ای بود از این موارد که پس فی الجمله اینها در آیات و روایات بیان شده است. اما این که آیا ما میتوانیم از اینها در مقام استنباط حکم استفاده کنیم، در مقام تعمیم حکم استفاده کنیم، در مقام تخصیص حکم استفاده کنیم، آیا میشود اینطور یا نه؟ از نظر مبارکتون که یا مثلا در مقام بروزسازی احکام میخواییم به روز بکنیم، آیا میتونیم از این موارد استفاده کنیم؟ فرض بفرمایید که کسی بگه آقا زکات برای چیه؟ زکات برای این بوده که سد خلت و جوع مثلا فقرا، مثلا سد نیاز فقرا باشد. خب الان بگیم که با اون اموال زکویه سد جوع فقرا نمیشه، پس دیگه اون زکات رو بذاریم کنار، یک چیزهای دیگه این مطرح میکنیم. این اگر علت اون بود دائر مدار این مطلب بود. یا کسی میگه آقا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، میگیم نه آقا ما تجربه کردیم لااقل در زمان ما جواب نمیده، مثلا که دو طرف مثلا نماز شب همیشه اول وقت هم میخونه در مسجد هم میخونه، گاهی مرتکب فحشا منکر هم چرا اصلا بشه، شخصا حالا تو جامعه که هیچی شخصا هم مرتکب بشه، پس ما بیاییم جایگزین بکنیم مثلا چیزهای از این قبیل، آیا تا این حد میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ و اساسا خاصیت ذکر این علل و حکم چیه تو این آیات روایت؟ این اون چیزیست که ما بهش نیاز داریم در مقام استنباط و بعد بهش بپردازیم. به همین مقدار بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.